ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهوری تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه شکایت محمود احمدی نژاد از معاونت نظارت مجلس را وارد دانست. و حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس در شبه جزیره سینا 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اعلام کرد که شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از معاونت نظارت مجلس وارد است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز این نظر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. این رأی به دنبال شکایت محمود احمدی نژاد از عملکرد معاون نظارت مجلس صادر شده است. محمود احمدی نژاد روز دوم بهمن سال گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تذکر آیت الله خامنه‌ای به مجلس شده بود. حسین مظفر معاون نظارت مجلس در پاییز و زمستان سال گذشته چند مصوبه و تصمیم جنجال برانگیز دولت از جمله طرح مهرآفرین که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرایی کشور را فراهم می‌کرد غیرقانونی دانسته بود. در خبر دیگر، دولت محمود احمدی نژاد دستور پرداخت بیش از 43,000 میلیارد تومان منابع را برای اشتغال زایی در سال جاری به بانک‌های دولتی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این 43,000 میلیارد تومان، 7,000 میلیارد تومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، 10,000 میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5,000 میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال خواهد شد. پیش از این نیز برخی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که بخش عمده‌ای از دریافت کنندگان تسهیلات قبلی بانکی هنوز نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات موفق بانک‌ها به بیش از 70,000 میلیارد تومان رسیده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهوری تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. اظهارات نتانیاهو در پی گزارشی در روزنامه وال استریت ژورنال ابراز می‌شود، حاکی از اینکه دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته‌ای است. نتانیاهو تأکید کرده که سیاست‌های غرب نسبت به ایران نباید تغییر کند. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
خط قرمزی که نخست وزیر اسرائیل آن را سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک کشید و خبرساز شد، این بار به گفته او در حال پشت سر گذاشته شدن است. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی دولتش و همچنین در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفته است که ایران تا رسیدن به خط قرمز اسرائیل تنها 60 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% فاصله دارد. نخست وزیر اسرائیل با اعلام این موضوع افزود که ایران تجهیزات پیشرفته تری نیز برای غنی کردن سریعتر اورانیوم می سازد و گفت اسرائیل صبر نمی کند که زمان از دست برود.
ساعت ما در اسرائیل با سرعت دیگری حرکت می کند. در مقایسه با آمریکا ما به ایران نزدیکتر هستیم و با خطر بیشتری مواجهیم. در نتیجه باید پیشتر از آمریکا به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان ایران را متوقف کرد.
به نوشته رسانه‌های اسرائیل، نتانیاهو می خواهد بار دیگر این فوریت را القا کند که اگر آمریکا گزینه نظامی معتبرتری در برابر ایران قرار ندهد، اسرائیل ممکن است خود برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران اقدام کند. بنیامین نتانیاهو آمریکا را به برداشتن گام‌های جدی‌تر در برابر ایران فراخوانده و گفته است مهم این است که سران تهران بفهمند که بعد از انتخاباتشان سیاست فشار و تحریم علیه ایران فرقی نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل رئیس جمهوری منتخب ایران را ابزاری برای رسیدن به بمب اتمی ایران نامید و گفت روحانی با فریبکاری به غرب لبخند میزند و ایران بمب میسازد.
روحانی از احمدی نژاد انتقاد میکند که گرگی در پوست گرگ بوده است، اما سیاست خودش این است که گرگی در پوست میش باشد. او لبخند میزند و بمب میسازد.
رسانه های اسرائیل روز یک شنبه نوشته بودند نتانیاهو با احساس نگرانی عمیق از احتمال نرمش جامعه جهانی در برابر ایران در پی روی کار آمدن حسن روحانی بار دیگر موضوع برنامه هسته‌ای ایران را در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است. نگرانی اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران و پیشرفت آن به سمت نظامی شدن در حالی است که ایران همواره تأکید کرده است که این برنامه صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید انرژی و دارو پیگیری می شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره حسن روحانی رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران. و در خبر دیگر، ده ها تن در نامه از محسن مخملباف کارگردان ایرانی برای آنچه شکستن تابوی سفر به اسرائیل و رساندن پیام دوستی مردم ایران به مردم آن کشور نامیدند تقدیر کردند. آقای مخملباف برای نمایش فیلم باغبان در جشنواره فیلم بیت المقدس اورشلیم شرکت کرده بود. 80 امضا کننده این نامه که شامل فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران هستند، با محکوم کردن آنچه که سیاست‌های جنگ طلبانه مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌هایی در اسرائیل خواندند، گفتند که به جای اعتراض به سفر محسن مخملباف باید او را سفیر صلح و دوستی ایرانی‌ها با اسرائیلی‌ها نامید. و یک خبر خارجی، حمله موشکی شبه نظامیان به یک اتوبوس حامل کارگران در شهر العریش در شمال شبه جزیره سینای مصر 3 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش مصر گفت که این حمله شب گذشته توسط یک گروه تروریست انجام شده، اما اشاره‌ای به نام این گروه نکرد. او افزود که اعضای این گروه قصد داشتند یک وسیله نقلیه پلیس را هدف قرار دهند، اما موشک آنها به اتوبوس حامل کارگران کارخانه سیمان اصابت کرد. بر اساس این گزارش، حال تعدادی از مجروحان وخیم است. مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق خبر سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور در هفته جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی الموسوی به روزنامه شرق الاوسط گفت که هیچ اطلاعی از این سفر ندارد و افزود بعید است که در شرایط کنونی چنین سفری صورت گیرد. پیشتر وزارت خارجه عراق اعلام کرده بود که محمود احمدی نژاد برای سفری دو روزه روز پنجشنبه به این کشور خواهد رفت. و حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز یکشنبه در حالی به مجلس رفت که بسیاری از دستیارانش وی را همراهی می‌کردند. علی یونسی، محمد رضا نعمت‌زاده، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، محمد جواد ظریف، محمود واعظی، محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان شماری از دولت مردان و مقامات دولت‌های سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بودند که وی را در این دیدار همراهی می‌کردند. همکارم مراد ویسی به همین مناسبت نگاهی دانداخته به آخرین تلاش‌ها برای تعیین وزرای دولت 11 در ایران.
اعضای دولت حسن روحانی چه کسانی هستند و کدام یک از سیاستمداران ایرانی از شانس بیشتری برای تکیه زدن بر مناصب دولت 11 برخوردار هستند؟ حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب روز یک شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت قبل از این که در پی تعیین وزرا و دستیاران خود باشد، در پی شناسایی مشکلات کشور و سپس چینش وزرا بر این اساس است. اما محمد علی نجفی از وزرای سابق دولت محمد خاتمی در گفتگو با نشریه آسمان گفته است برای تعیین اعضای کابینه حسن روحانی 4 کمیته سیاسی داخلی، سیاسی خارجی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده است. آقای نجفی گفته این کمیته ها نیز حدود 12 کارگروه تشکیل دادند، کارگروه هایی که وظیفه بررسی وضعیت وزارتخانه ها و معرفی وزرای پیشنهادی برای آنها را بر عهده دارند. بر اساس این تقسیم بندی، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در دولت محمد خاتمی به عنوان رئیس کمیته سیاسی تعیین شده که وظیفه تعیین وزرای دفاع، کشور و اطلاعات را بر عهده دارد. همچنین محمد نهاوندیان رئیس اتاق صنایع و بازرگانی به عنوان رئیس کمیته اقتصادی منصوب شده. کمیته‌ای که قرار است درباره وزرای چون اقتصاد، نیرو، راه، تعاون و صنعت و معدن پیشنهادهایی ارائه کند. ریاست کمیته فرهنگی اجتماعی نیز به رضا صالحی سپرده شده و ریاست کمیته سیاسی خارجی به محمود واعظی، معاون پیشین وزارت خارجه و معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. محمد علی نجفی همچنین با نام بردن از برخی رؤسای کارگروه ها اعلام کرده که احمد مسجد جامعی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرستی کارگروه مخصوص این وزارتخانه را بر عهده گرفته است. خود محمد علی نجفی مسئول کارگروه آموزش و پرورش شده و جعفر توفیقی، آخرین وزیر آموزش عالی در دولت محمد خاتمی نیز مسئولیت کارگروه آموزش عالی را بر عهده گرفته است. و نهایت این که در حالی که حدس و گمانها درباره وزرای دولت 11 روز به روز افراد بیشتری را در بر می‌گیرد، دستیاران نزدیک حسن روحانی بر این نکته تأکید می‌کنند که رئیس جمهوری منتخب هنوز نام هیچ مسئولی را در دولت خود قطعی نکرده است.
گزارش همکارم مراد بهشتی بود از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در مجلس شورای اسلامی. و بنابر تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده که ایران در سال آینده جایگاه خود در تولید نفت و گاز را در جهان از دست خواهد داد. از سوی دیگر توسعه فازهای پارس جنوبی به دلیل کاهش شدید تزریق منابع مالی و اعتباری متوقف و یا با پیشرفت ناچیزی همراه شده. همکارم فهیمه خضرایی‌دری در این باره گفتگوی داشته با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، و نخست از او پرسیده که آیا علت اصلی وضعیت صنعت و نفت و گاز ایران مشکل تأمین مالی است یا دلایل دیگری داره. احمد علوی:
مشکل مالی تنها یکی از چندین مشکل صنعت نفت ایرانه، ولی همه اون نیست. مشکل مدیریت داریم ما، مشکل سازماندهی و فناوری و سطح مهارت هم هست. توضیح این که صنعت نفت یک صنعت خاصیه که به اصطلاح بسیار سرمایه بره و از نظر حجم عظیم و دارای فناوری ویژه خودشه. اگه یه نگاهی بندازیم به جدول رتبه‌بندی شرکت‌ها در جهان، می‌بینیم که بزرگترین شرکت‌های دنیا از نظر سرمایه و حجم کار هم شرکت‌های نفتی هستن. بنابراین نیاز به سرمایه کلان و فناوری خاص خود ویژه این صنعت و همه اونها در دسترس ایران نیست و تنها با همکاری بین‌المللی میشه اون رو به دست آورد. با این انزوای بین‌المللی ایران، رابطه صنعت نفت ایران با شرکت‌های بزرگ که سرمایه و فناوری دارن قطع شده. بنابراین انتظار نمیره که صنعت نفت بتونه تنها با مسئله تأمین مالی مشکل حل کنه، هرچند این مسئله هم دارد.
خب آقای علوی، اشاره کردیم به انزوای بین المللی. در سالهای گذشته به وزارت نفت تلاش کرده که البته بدون اجرای فرایند مناقصه، سپاه پاسداران رو جایگزین شرکا و طرفین و شرکت‌های خارجی بکنه و به حال یک جوری داخلی بکنه قضیه صنعت نفت رو. فکر میکنید که این همه این تلاش‌ها مؤثر بوده، تونسته نتیجه داشته باشه؟
سپاه پاسداران یک سازمان نظامی امنیتیه که شده الان مثل آچار فرانسه در زمینهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هم به کارش میگیرن. اما باید دونست که در دنیای امروز با تقسیم بین‌المللی کار و تخصیص کار همراست، دیگه آچار فرانسه نمیتونه اون کارهایی رو که صنعت نفت نیاز داره انجام بده و چون این به اصطلاح کاربردی اساسا بی‌معناست. البته شاید بشه گفت که ما نگاهی بندازیم به سابقه این قضیه، خواهیم دید که چندین بار پروژه‌هایی رو دادن به سپاه پاسداران ولی سپاه پاسداران نتونسته اجرا کنه و الان طرح‌های نیمه کاره باقی مونده و حتی سپاه از چندین طرح هم خودش داوطلبانه عقب نشینی کرد.
خب این از سپاه، اما به حال دولت و وزارت نفت تلاش کردن که منابع مالی وزارت نفت رو حالا از روش‌های دیگه هم تأمین بکنن، مثل فروش اوراق قرضه یا اینکه فروش آتی نفت. سرنوشت یک چنین راهکارهایی به کجا کشیده؟
خب اونم موفق نبوده. پروژه های نفتی همونجور که گفتم بسیار سرمایه بره و تخصصی هستن. بازار کوچک سرمایه ایران که ناکارآمد است و دارای نارسایی، نمیتونه نیازهای عظیم این صنعت رو بپوشونه. از این گذشته دولتی که خودش از نابسامانی و بی‌انضباطی مالی رنج میبره و ریسک سیاسی و اقتصادی بالایی داره، چطور میتونه با اوراق قرضه یا مثلا فرضاً روش‌های فروش آتی مشکلات مالی رو رفع بکنه؟ هرچند که علارغم تلاش دولت این اقدامات هم به جایی نرسید.
آقای علوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به بخشنامه اخیر وزارت نفت که از پیمانکاران خودش خواست که ابزار و تجهیزات صنعت نفت رو حتما باید در داخل ایران تولید بکنن. خیلی کوتاه برای ما بفهمید که آیا اصلا این خودکفایی عملی هست؟
خب من اگر بخوام به زبان اقتصادی برای شما این مسئله رو کمی بشکافم، باید بگم که این از لحاظ عملی غیر ممکنه و از نظر اقتصادی اساساً توجیهی نداره. بنابراین هم گران خواهد تمام شد و هم اینکه اساساً غیر ممکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره شرایط صنعت نفت و گاز ایران با رادیو فردا صحبت میکرد. با این گفتگوی مجموعه خبری به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما میکنم.